بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین، اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. در فصل رابع که ورود به مباحث نماز هست، در صفحه 69 راجبه کیفیت نماز صحبت میکنن که واجبات نماز رو ابتدا میشمرن، بعد راجب قیام که اولین واجبه در نماز هست که انسان موقعی که نیت میکنه تکبیر و قرائت، اینها باید در حال ایستاده باشه، این رو بحث میکنن. بعد میفرماید البته اگه کسی نتونست ایستاده نماز بخونه تکیه بده، اگر تکیه دادن هم براش میسر نبود نشسته نماز بخونه، و اگر نشسته نتونست خوابیده نمازش رو بخونه. البته کسی که نشسته نماز میخونه، یک مسئله شایعی که الان در میان افرادی که نشسته نماز میخونن ما میبینیم و ماها اگر یک وقت به عنوان تبلیغ یا جلسه جایی میریم، در مرحله اول باید ببینیم نشسته نماز خواندن مسائلش رو انسان خوب نگاه کنه، چون اینجا کامل نگفته، به خصوص مسئله رکوع و سجودش و اینها رو به چه شکل هست، اینها رو توجه داشته باشیم. بعد اون نکته ای که من الان میخوام عرض کنم این هستش که در نشسته نماز خوندن بعضی ها رعایت نمی کنن. مثلا حالا فرض کن یک نفر روی صندلی یا روی زمین نشسته نماز میخونه، او فکر میکنه که حالا که مجاز شده نشسته نماز بخونه، برای رکوع و سجده هم خیلی نباید به اصطلاح، اگرچه یه وقت حالا کسی نمیتونه، یه وقت حتی میتونم، میبینیم که رعایت نمیشه. در سجده مثلا مهر رو با دست برمیداره میذاره به پیشانش، این اشکال داره. برای سجده باید همون شخصی که نشسته داره نماز میخونه یه چارپایه یا یک چیزی که بلند باشه، به اندازه ای که از کوتاه شروع کنه به بلند، یعنی اگر هست مقدار کوتاه‌تر باشه برای سجده مناسبه، ولی اگر نه این کوتاهه باز این اذیت میشه، نمیتونه اون مقدار خم بشه، خب بلندتر، تا به اونجایی میرسه که خب هر چقدر بلند باشه که این شخص بتونه خلاصه سجده کنه. برای رکوع خم میشه، برای سجده هم باید سرش رو بذاره رو اون مهری که روی چارپایه یا اون قوطی یا حالا هر چه که هست اونجا بذاره. نکته ای که باید رعایت کنه این هستش که دست‌ها رو روی زمین بگذاره، دستا رو روی زمین بگذاره، و اگر امکان براش نیست که دستا رو زمین بذاره، یه بلندی سکویی هم برای دستا درست کنه که دستاشو بالاخره رو زمین باشه، حالا رو زمین پایین یا رو زمین بالاتر، بالاخره رو زمین باشه. نه اینکه مثلا مهر رو برداره اینطوری بذاره ذکر بگه، این درست نیست. در نماز واجب باید اعضای سبعه روی زمین باشه، و به خصوص این دستا هر مقدار که میتونه روی زمین قرار بده. بعد از مسئله قیام، مسئله به اصطلاح نحوه نشستن رو ایشون فرمودن، بعد هم مستحبات رو که مرد مستحبه در قیام و در حالت نشستن چه کارهایی انجام بده و زن مستحبه چه کارهایی انجام بده، که اینها رو انشالله مورد بحث قرار میدن. میفرماید الفصل الرابع صفحه 69 فی کیفیت الصلاة، در کیفیت نماز خوندن، چگونگی نماز. یبحث فیه عن واجبات الصلاة و هی القیام و النیت و تکبیرت الاحرام و القراءه و الذکر و الرکوع و السجود و التشهد و التسلیم و کذا اما یستحب فیها و فیما بعدها. بحث می شود در این فصل، فیه یعنی در این فصل چهارم، از واجبات نماز که قیام باشه، نیت باشه، تا آخر که این اجزای نماز رو بحث میکنه، و همچنین از آنچه که مستحب است، فیها یعنی در نماز و بعدها، یعنی بعد از نماز هم یه مستحباتی داره، کمان که قبل از نماز هم یه مستحباتی داشت، مثل اذان و اقامه و مواردی از این قبیل. خب بحث اول قیام هست، یعنی ایستاده نماز بخونه. یجب القیام حالت نیت و تکبیر و القراءه. موقعی که نیت میکنه و موقعی که تکبیر میگه و موقعی که قرائت هست، چون نیت مقارنه با تکبیره، به خاطر همین است که در حالت نیت باید ایستاده باشه. حالا شما بگید که من نشسته نیت میکنم، همین که الان بلند نشدم، میگم الان من بلند میشم یه نماز ظهری میخونم مثلا واجب قربتین الله، بعد که بلند شدم فقط الله اکبر میگم. خب درسته شما نیت نشسته این بوده، ولی وقتی هم که بلند شدی داری الله اکبر میگی، همون لحظه باید این نیت رو تو قلبت بگذارونی که ان الله اکبری که میگم مال نماز ظهره، همین مقدار کافیه. پس به هر حال نیت در حالت قیام انجام میشه، اون نیت اصلیه که به تکبیرات احرام چسبیده به اوس یا مقارنه با اوس در حالت قیامه، ولو اینکه انسان به اصطلاح به دلش یه لحظه مرور بده اون کفایت میکنه. حالت نیت و تکبیر و قرائت واجب است که انسان قیام داشته باشه. مستقلن بهی، یعنی مستقل به قیام باشه، بهی به قیام برمیاده. مستقل به قیام باشه یعنی در قیام خودش آزاد باشه، استقلال داشته باشه، یعنی به چیزی تکیه نکنه. فلان کشوری که میگن مستقله یعنی وابسته نیست، وابسته نباشه، مستقل به قیام باشه. اما خود شهید ثانی توضیح میده که مستقل به قیام باشه یعنی چی؟ یعنی غیر مستندن الى شیئن، استناد به چیزی نکنه، یعنی تکیه نده به چیزی. تکیه دادن هم دو جوره، یه وقت از انسان به واسطه تنگی جا یا به هر دلیلی به اصطلاح یه تکیه مختصری داره به جای، ولی تکیه اسمشو نمیگن. مثلا فرض بفرمایید که در مسجد که نماز میخونه، اون آقایی که صف آخر ایستاده پشت سرش یه پرده ای هست که برای خانم ها زدن. حالا ممکنه این پرده باد بزنه مثلا به شونه انسان بخوره، مثلا فرض فرمایید، یا مماس باشه، این تکیه نیست، این چیزی نیست که مثلا چیزشو سنگینیشو بخواد انداخته باشه روی او. لذا اگر مثلا طوری ایستاده که پشتش دیوار هست ولی تکیه نداده، حالا دیوارم ممکنه بهش بخوره. لذا توضیح میده، میگه استنادش به چیزی نباشه یعنی تکیه نکنه. اون وقت تکیه نکنه یعنی چی؟ میگه به هیچ لو ازیل سناد سقطه، تکیه جوری باشه که اگر اون سناد یعنی تکیه گاه رو برداریم بیفته. خب پس یه وقت هستش که من صرفا پشتم به دیوار هست ولی تکیه ندادم، پشتم مثلا به یک چیزی هست، تکیه گاهی هست ولی تکیه ندادم. تکیه اون هستش که اگر این رو بردارن من بیفتم، این میشه تکیه. سناد یعنی تکیه گاه، اون چیزی که پشت سر من هست. سقطه، ازیله یعنی برداشته بشه، زائل بشه، اون تکیه گاه سقطه. این لذا این رو داره استناد رو توضیح میده، تکیه کردن چیه؟ تکیه کردن این است که اگر اون رو بردارن این بیفته. خب پس قرار شد که انسان تکیه نکنه. فین عجز عن الاستقلال فی الجمیع، اگر عاجز است از این که بی‌نیاز از تکیه گاه باشه در همه نماز، یعنی گاهی طوریه که ناچار میشه که تکیه بکند. ففل بعض، در بعضی از نماز، در یک قسمتی از نماز، مثلا رکعت اول میتونه تکیه نکنه ولی رکعت دوم خسته میشه باید تکیه کنه. خب ففل بعض، پس در بعضیش در واقع چیکار کنه؟ فئن عجز ففل بعض، یعنی اگر عاجز شد از این چیز ففل بعض، یعنی در قسمتی از نماز تکیه کنه، اشکال نداره، و در قسمتی از نماز حالت استقلالش رو داشته باشه. این ففلبز تکیه کند یا ففلبز تکیه نکند؟ ففلبز ظاهر عبارت است که تکیه کند، یعنی عجزه، عاجز است در جمع نماز، عاجز است. خب عاجز است که بایستد پس تکیه کند، ففلبز یعنی ففلبز تکیه کند. فین عجزه اصلا، نه اصلا نمیتونه بایسته، ولی اگه تکیه کنه میتونه بایسته. اعتمد علی شیء، تکیه میکند بر چیزی. البته این اعتماد چند جوره، یه وقت هستش که از پشت سر اگر تکیه بده خب میتونه، خب یه جور هستش که نه، یه عصای دستش بگیره هیکلشو بندازه رو عصا میتونه، یا مثلا یه چارپایه جلوش بذاره، دو دستشو بذاره رو اون چارپایه و وایسته، یعنی از دستاش کمک بگیره وایسته. پس بعضی از افراد که ایستاده نمیتونن نماز بخونن، میرن نشسته میخونن، این صحیح نیست. یه مرحله بین ایستادن و نشستن وجود داره و اون این استش که انسان تکیه بکنه، یه صندلی بذاره، فرض یه چارپایه‌ای بذاره یا عصا یا یه چیزی که حتی ممکنه با دو دستش هم لازم باشه که به کار بگیره، دو دستشو بذاره روی چارپایه مثلا و ایستاده باشه، در اونجا نباید بنشینه. خب فعن عجزه، حالا اگه اونطوری هم خب، بعد فرمود که اعتمد علی شیء و وجب تحصیل ما یعتمد علی، و واجب است به دست آوردن اون چیزی که تکیه میکنه به اون. مثلا یه چارپایی رو باید بره بخره، اجاره کنه، عصایی چیزی تهیه کنه، ولو به اجرتن، ولو اینکه یه پولی بده. حالا اجرتن یعنی مثلا تهیه کنه، یعنی اجاره کنه مثلا. حالا یه وقت از همینطوری بهش میدن، یه وقت از نه باید پول بده، ابن نداره پول بده به تهیه کنه، معل امکان، البته اگر امکان داشته باشه. یه امکان مالی است که باید شخص داشته باشه، یه امکان وجود اون چارپایه است. حالا ممکنه من خیلی هم پول دارم ولی الان که میخوام نماز بخونم یه تکیگاهی نه پیدا میکنم که استفاده کنم، نه حتی هست که بخوام بخرم یا اجاره کنم، خب اون امکان دیگه نداره. امکان وجود اون چارپایه یا تکیگاه و امکان وجود پول در جیب من، بالاخره مجموعهش میشه امکان، در صورت امکان تهیه کنه. فعن عجزه ان، اگر عاجز شد از این تکیگاه. عاجز شدن دو جوره، یه وقت هستش که تکیگاه هست و من عاجزم، یعنی من طوریم که به صندلی و میزم که تکیه بدم نمیتونم، یه وقتم نه تکیگاه نیست، تکیگاه نیست و من نتونستم تهیه کنم، عاجز هستم از تهیه تکیگاه. خب ببینید خودش عبارت شاید اول این هست، یجب القیام فإن عجز ففی البعث، واجب از قیام، اگر عاجز شد از قیام، ففی البعث خود عبارت اینها، پس در بعضیش قیام کند، اون ففی البعث میخوره به قیام. ولی اگر عبارت رو اینطوری بخوریم، یجب القیام فإن عجز عن الاستقلال فی الجمیع ففل بعض، یعنی ففل بعض تکیه کند، ما گفتیم ففل بعض تکیه کند، ولی میشه عبارت رو اینجوری معنا کرد، ففل بعض قیام کند. این اگر عبارت خود شهید اول باشه روشنتره که میخوره ففل بعض قیام کند، ببینید یجب القیام باید قیام کند. خب اگر عاجز است یه خورده قیام کند، ففل بعض یعنی در بعضی از نماز قیام کند، عبارت شاید اول فقط یه جور معنا میشه، یعنی در بعضی از نماز قیام کنند. ولی اگر عبارت شاید دوم اضافه کنیم، اون وقت عبارت رو دو جور میشه معنا کنیم، که ففل بعض قیام کند یا ففل بعض تکیه کند. این تمام شد. حالا یه بحث دیگه ادامه میدیم عبارت رو، یجب القیام فإن عجز ففل بعض، فإن عجز اعتمد، فإن عجز قعد. اگر عاجز شد از قیام تکیه کند، اگر عاجز شد از اعتماد بنشیند. عاجز شد از اعتماد یعنی چی؟ اینجا بحث تهیه و اینا نیست، اعتمد یعنی تکیه کند. اگر عاجز از تکیه شد یعنی نمیتونه تکیه کنه، این مریضیه که ایستاده نمیتونه نماز بخونه، حتی اگر میز و چارپایه هم باشه نه نمیتونه، دیوار میز هرچی از پشت تکیه کنه، از جلو هر جور تکیه نمیتونه. پس این فإن عجز از تکیه کردن، نه اینکه معنا کنیم که فإن عجز از تهیه وسیله، ولی توضیحات شهید ثانی آمده گفته که عجز دو جوره. عجز یه وقت استش که به اصطلاح انسان عاجز میشه از تکیه کردن، یعنی تکیه هم نمیتونه بکنه، یه وقت واسش که نه تکیه میتونه بکنه، وسیله گیرش نمیاد. لذا ایشون میگه که اعتمد علی شیء و وجب تحصیل ما، ببین دو چیز گفته، شهید اول یه چیز گفته، گفته اعتمد تکیه کنه، شهید دوم فرموده که نه تکیه کند و اون تکیگاه رو برود تحصیل کند. اون وقت این عجزه به دوتاش اگر بخوره اینطوری میشه، اگر عاجز بشود از این تکیه کردن یا از تحصیل اون سنات و اون چیزی که بهش میخواد تکیه کنه. اون وقت اینطوری معنا میشه فئن عجز عنه. عنه به کجا برمیگرده؟ عنه نه اینکه شهید ثانی دو چیز رو درست کردن بالا، میتونیم به احدهما برگرده، یعنی اگر عاجز است از تکیه یا از تهیه تکیهگاه. پس عنه یعنی تکیه کردن، او یعنی یا تهیه تکیهگاه. ولی در کلام شهید اول تهیه تکیهگاه نبود، اینطوری بود فئن عجز اعتمد فئن عجز قعد. اگر عاجز شد تکیه می کند، فئن عجز ان یعنی اگر عاجز شد از تکیه می نشیند. دیگه بحث تکیهگاه نیست. پس بهتره که ما کلمه انه رو بزنیم به تکیه کردن. تکیه کردن همین، عاجز باشد از تکیه کردن، چون کلام شهید اول اینه و ایشون هم داره تفسیر کلام شهید اول میکنه. پس این انه رو میزنیم به چیزی که کلام شهید اول اقتضا داره، نه به چیزی که کلام شهید ثانی اقتضا داره. پس اگه از ما پرسیدن که فعن عجز ان به کجا برمیگرده، میگیم ان یعنی از اعتماد، چون کلام شهید اول فقط کلمه اعتماده بود دیگه. اگر عاجز باشد از اعتماد، از یعنی تکیه کردن، قعده اینجا می نشینه. خب باز این نشستن هم دو جوره، یه وقت نشستن مستقل یعنی تکیه نمیده، ولی یه وقت هستش که نه بخوادم بنشینه باید زیر دستش مثلا یا پشتش اینا متکا بذاره و خودشو بندازه روی یه متکای چیزی، همینطوره نمیتونه بشینه. خب نشستن هم دو مرحله داره، مستقلن یعنی بدون تکیه دادن، کما مر که تکیه نده، همونطور که در راجب قبلی هم داشتیم. فئن عجز اگر مستقل نمیتونه باشه اعتمد و تکیه بده. پس نشستن هم دو مرحله داره، همونطور که ایستادن دو مرحله داشت، نشستن هم دو مرحله داره. حالا اگر دو تا مرحلهش هم نتونست، یعنی یه مریضیه که مریض بدحالی است که یا اینکه مستقلن که نمیتونه بشینه هیچی، تکیه هم که بده باز نمیتونه بشینه، حتما باید دراز کش باشه. فئن عجزه یعنی از قعود عجز پیدا کرد، عجزه یعنی عن القعود یعنی نمیتونه بشینه، نه به صورت تکیه نه به صورت مستقل. استجاء در این صورت به نحو استجاء میخوابه، استجاء یعنی خوابید به پهلو، خوابیدن به پهلو رو میگن استجاء. خب هم به پهلوی راستم بخوابه کسی میگن استجع، به پهلوی چپم بخوابه میگن استجع. منتها به پهلو خوابیدنم دو مرحله داره، اگر این شخص به اصطلاح، حالا خود به پهلو خوابیدن رو بگیم، اگر نمیتواند بیسته بنشیند به پهلو بخوابد، حالا به پهلوی راست یا چپ بد میگیم. فئن عجزه شهید اول میگه اگر نه به پهلو هم نمیتونه بخوابه، استلقا به پشت بخوابه، به پشت بخوابه. خب حالا پس به پهلو یعنی خوابیدن، خودش دو مرحله داره، خوابیدن به پهلو اگر نتونست بره دنبال خوابیدن چی؟ به پشت. بعد شهید ثانی میفرماید که خوابیدن به پهلو هم خودش تازه دو مرحله داره، اول پهلوی راست مقدمه، تا میتونه به پهلوی راست بخوابه به پهلوی چپ نخوابه، اگر پهلوی راست نشد به پهلوی چپ، اما البته اگر به پهلوی راست و به پهلوی چپ هیچ کدوم نشد بره سراغ به پشت خوابیدن. فعن اجازه استجع، استجع یعنی به پهلو بخوابد، همین حالا راست و چپ نداره فعلا، به پهلو بخوابد. مستقبل القبله رو به قبله، مثل خوابیدن تو قبر، مرده رو تو قبر میذارن چطور به پهلو رو به قبله است، به پهلوی راستش هم بذاریم رو به قبله است، به پهلوی چپ هم بذاریم باز رو به قبله است، منتها پاهاش فرق میکنه. البته در بحث مرده پاهاش رو باید به پهلوی راست حتما باشه، مرده باید به پهلوی راستش باشه دیگه، مرده تونستن و نتونستن نداره دیگه، خب مرده دیگه به پهلوی راست میخوابونی میشه. ایشون میفرماید که ظاهر کلام ماتن یعنی شهید اول رحمت الله علیه تخییر از بین جانب ایمن و ایسر، یعنی شهید اول فرموده به پهلو، حالا به هر پهلوی باشه مشکلی نداره، فقط به پهلو باشه و رو به قبله باشه. ایشون فهمه نه این حرف درست نیست، خود پهلو هم ترتیب داره، ولی اقوا ترتیب اقوا این هستش که ترتیب رو مراعات کنه. میگیم که بعد ایشون فرمود تازه خود شهید اول هم در کتاب‌های خودش اینا رو داره. البته اینجا شهید در واقع چون کتاب لوم مختصر بوده گفته که خب اگر نتونست به پهلو بخوابه. دیگه بحث پهلوی راست چپ مطرح نکرده به خاطر اختصار کتاب، ولی طبیعتاً در جای دیگه فتوا داده و هو مختاره، یعنی اینکه ترتیب هو یعنی این ترتیب، ترتیب مختار یعنی مختار یعنی چیزی که اختیار کرده، مورد اختیار ماتن ما هست در کتاب‌های سگانه‌اش، یعنی در ذکرا و دروس و بیان اینو فرموده. یعنی از اونجا ها میتونیم بفهمیم که فتواش اینجا هم همونه، اگرچه به ابهام گذرونده، یعنی در خوابیدن به پهلو، پهلوی راست مقدمه بر پهلوی چپ. خب حالا اگر پهلو نشد، فین عجز عنهما، اگر عاجز شد از این دو مورد، یعنی از پهلوی راست عاجز شد و از پهلوی چپ، عنهما برمیگرده به استجاع علل ایمن به استجاع علل ایسر، یا برمیگرده به ایمن، جانب ایمن و جانب ایسر. خب اگر عاجز شد از سمت راست و سمت چپ، استلقا علی زهره، یعنی به پشت میفته، به پشت میخوابه، استلقا علی زهره، زهر یعنی پشت، یعنی میفته به پشت، به پشت میخوابه، و جعل باطن قدمیه الی القبله، باطن قدماش رو به قبله قرار میده، مثل حالت احتضار، در حالت احتضار هم اونجا داشتیم دیگه، و وجهه یعنی صورتش رو هم رو به قبله قرار میده، به هش لو جلسه کان مستقبلا، به طوری که اگر نشست رو به قبله باشه. البته موقعی که انسان خوابیده است که صورتش رو به قبله نمیتونه باشه. این که میگه صورتش رو رو به قبله قرار بده، یعنی به این معنا که باطن پاش که رو به قبله است، صورتش هم در یه وضعیتی باشه که وقتی که میشوننش صورتش رو به قبله باشه. جعل باطن قرار میده، فاعل جعل اون مریض، اون مکلفه، خوب است، باطنه مفعول جعل است، قرار میده چه چیز را؟ باطن دو قدم را، قدمی، قدمی نه بوده دیگه، قدمی اضافه به شده و خود قدم اضافه به باطن شده، باطن دو قدم را به قبله، مثل حالت محتضر، و وجه و وجه عطف به باطن است، و یعنی و جعل وجه و یعنی و قرار میده صورتش را به گونه ای که، و جعل وجهه یعنی قرار میده صورتش را به گونه ای که لو جلسه کان مستقبلا، صورتش رو به گونه ای قرار میده که اگر بنشیند رو به قبله است، نه اینکه همین الان رو به قبله باشه. عبارت اینطوریه، جعل وجهه به حیث، قرار میده صورت را به حالتی که، به گونه ای که اگر بنشیند رو به قبله خواهد بود، اینطوری ها، نه اینکه همی الان رو به قبله است. کل محتضر، مثل شخص محتضر که به پشت میخوابوننش و اینطوری. خب حالا ما گفتیم اگر استاده عاجز شد تکیه بده، اگر از تکیه عاجز شد فلان اینا. حالا عاجز شدن البته خب یک وقت به ذهن انسان اینطوری میاد، ما میبینیم که افراد زندگی هاشونو که میکنن هم میشینن بلند میشن، همه کاراشون انجام میدن، به نماز که میرسه نشسته میخونن، میگن ایستاده نمیتونیم، در حالی که این بنده خدا سر کار خودش مثلا میسته، کاراشو انجام میده، یه کارای منزل رو ایستاده انجام میده و اونجا چطور میتونه بیسته، ولی به خدا که میرسه میگه نمیتونم. این دیگه یه چیزیه که باید خود شخص تشخیص بده، ولی نبایدم خشک مقدس بازی در بیاره. اگر دکتر گفته که نشسته نماز بخون، ایستاده برای تو ضرر داره، ولی اینکه این ضرر رو جای دیگه زیر بارش میره، مثلا ناچاره برای بچهش مثلا یه کاری انجام بده، بلندش مثلا صبحانه تهیه کنه، غذایی بپزه، اونجا ناچار زیر بار اون ضرر میره، ولی خدا راضی نیست که انسان زیر بار اون ضرر بره و اب نداره، حالا جای دیگه میسته و ضرر رو تحمل میکنه، در نماز این کار رو انجام نده، ای بسا که اگر بخواد گوش به حرف نده نمازش هم اشکال پیدا کنه. اگر واقعا، حالا ملاکش چیه؟ این خودش توضیح میده، اولا منظور از عجز فرمود ول مراد بالعجز فی هذه المراتب حصول و مشقت کثیره، مراد از عاجز شدن عجز عقلی نیست، یعنی هیچ نتونه، چرا آدم بالاخره میتونه، ولی نه، یعنی مشقت زیادی داره که لا تو تحمل عادتا، عادتا تحمل نمیشه، مثلا پادرد زیادی برای انسان میاره که تحمل نمیشه. سوا نشه همینها زیادت و مرزن. حالا ببینید مشقت هم دو جوره، یه وقت هستش که رو مریضی او تأثیر نداره، فقط الان یه ناراحتی داره، ولی یه وقت هستش که نه، علاوه به اینکه الان او رو ناراحت میکنه، او رو اگر مریض هست مریضترش میکنه، یا اگر مثلا عمل جراحی کرده این خوب شدنش رو به تأخیر میندازه، یا بالاخره یه با ارتباط با مریضیش پیدا میکنه. در این صورت اینا رو نباید انجام بده. سوا نشه منها زیادت و مرزن، یعنی مریضه مریضتر میشه، مثلا پاهاش واریس داره، یا مثلا فرض کنید یه مشکلی داره، این مشکل هی بیشتر میشه با ایستادن. او حدوثه، یا نه مریضی نداره، مریضی پیدا میشه، مثلا دکتر به او گفته که شما اگر بیستی مثلا فرض بفرمایید ها، یا عمل جراحی کرده گفته که اگر شما بیستی یا حتی بنشینی باید حتما خود درازکش باشه، اگر مثلا درازکش نباشی یه مرض دیگه ای برات پیدا میشه، یا اگر بیستی مثلا این مرضت خوب نمیشه، او بطع برعهی، یا کند شدن خوب، کندی بر یعنی خوب شدن، پس سه حالت ممکنه داشته باشه، یا انسانو مریضتر میکنه، یعنی یه پادردی داره پادردش رو زیاد میکنه، یا نه مریض نیست یه مریضی براش ایجاد میکنه، یعنی مقدمات یه مریضی هست، رفته آزمایش داده دکتر گفته که مثلا از ایستادن باید بپرهیزی مثلا و الا فلان مریضی پیدا میشه درت، یا اینکه نه مریض هست عمل کرده ولی دیر خوب میشه بط و برعه، یا نه هیچ کدوم از اینا نیست، مجرد المشقه، یعنی مریض نمیخواد مریض جدید بشه یا مریضیش خوب بشه، فقط یه ناراحتی داره اذیت میشه، هر کدوم از اینا باشه دیگه رعایت بکنه دیگه، ایستاده نباشه، اگر به اصطلاح نشستم ضرر داره نشستم نباشه. لل عجز کلی، منظور عجز کلی نیست، نه اینکه به هیچ وجه توانایی نداشته باشه، یعنی خلاصه این که عرف رو ببینه که چی هست دیگه، عرفن مثلا دکتر چی میگه، خودش انسان احساس میکنه که به چه شکل است، خیلی خلاصه سختگیری نکنه که نه من تا حد کشت باید مثلا فرض کن ایستاد بیستم مگر اینکه دیگه بیفتم اصلا اون قش کنم، نه اون طورا نیست، و در شریعت در واقع دین اسلام دین سمحه سهله هست، یعنی سختگیری نشده، گفتن که ابوذر یه وقت تیمم کرده بود خیلی نگران بود که من مثلا الان با تیمم میخوام مثلا نماز بخونم، ظاهرا تیمم بدل از غسل جنابت بوده، و ابوذر هم خب نگران این مسئله بود، به پیامبر عرض کرد این نگرانی خودش رو، حضرت فرمود که یکفی که عشر سنین، این تیمم 10 سالم برات بسه، منظور این که اگر تا 10 سالم شما آب پیدا نکنی یا مثلا مشکل داشته باشی، حالا هر دلیلی نتونی وضو بگیری، همین با این تیمم 10 سال مثلا، این منظور 10 سال رو مبالغه است، حالا ممکنه که حالا 15 سال باشه مثلا، این یا 20 سال باشه یا 5 سال باشه، منظور این استش که اگر تا 10 سالم این عذر تو ادامه پیدا کنه همین تیمم برای تو کفایت. خب بقیه موارد هم همینطور. خب اینم تمام شد. و یستحب، حالا یک سری مستحبات رو هم میگه، حالا که به بحث نشستن شد بعضی از مستحبات نشستن در نماز رو هم میگه، و یستحب با طرب بول مسلی، البته در لومعه که شما نگاه کنید، لومعه شرح لومعه که بعضی ها دارن و میخوام به شرح مراجعه کنن، این تیکه رو داره، بعد مطالب دیگری داره، این که نشسته چطوری باشه، از قیام دیگه بحث نشستن رو نکرده تو لومعه، و در لومعه کلانتر که 10 جلدی ها هست معمولا افراد تهیه میکنن، از این بحث رفته جلوتر و صفحه 282 این بحث رو داره، یعنی مثلا شما 20 صفحه یا شاید بیشتر رفته اون جلوتر، یه بحثی اون راجب نشستن داشته، حالا اینجا صلاح دیده شده که این بحث بیاد در اینجا قرار بگیره، لذا از اینجا به بعد بحثاش تا آخر در لمعه هست، ولی جاهای مختلف هست، یعنی ترتیب لمعه با ترتیب اینجا فرق میکنه، یهو شما تعجب نکنید که چطور ما قیام بود الان داریم این مستحبات نشستن رو میخوریم، در لمعه اینجا نیست، به هر حال در جای دیگه هست. یستحب و تربع المصلی، حالا باز برگشتیم به خود نمازگزار، حالا کار به اون مریض نداریم که ایستاده بود و بعد خوابیده بود و نشسته بود و اون کار نداریم، از مستحبات این هستش که این مستحبات رو آخر آورده، یعنی شهید ها وقتی که نماز رو تمام میکنه یه سری مستحباتی میاره. در رساله مراجع و در عروه وقتی که هر قسمت رو مستحباتش رو با خودش میگه، یعنی مثلا به تشهد که میرسه میگه تشهد واجبش اینه، مستحباتش اینه که مثلا انسان اینطوری بشینه اونطوری بکنه. به قیام که میرسه و مستحبات قیام رو میگه که پاهای انسان چقدر نزدیک باشه دور باشه، هر جا مستحباتشو با خودش میگه. ولی اینجا الان یه مقدار این ترتیب جور دیگه هست، مثلا آمده مستحبات نشستن رو گفته، بعد در صفحه بعد باز مستحب ایستادن رو گفته که مثلا به ایسته به کجا نگاه کنه، در رکوع به کجا نگاه کنه، دوباره باز مستحبات ایستادن رو گفته، دوباره باز آمده یک سری مستحبات نشستن و بلند شدن رو گفته که یه مقدار به اصطلاح ترتیبش با ترتیب لمعه و ترتیب رساله ها فرق میکنه. ولی هر مبحث رو که شما بخواید در رساله مراجع یا در عروه دنبال بکنید یا در طهر الوسیله امام، هر بحث رو در جای خودش میتونید پیدا کنید. مثلا در قیام میتونید مستحبات قیام رو پیدا کنید، در رکوع مستحبات رکوع رو که مثلا رکوع گردنش چطوری باشه، پاهاش چطوری باشه، دستش رو زانو باشه، بالای زانو باشه، اینا جدا جدا در هر جای خودش بحث شد. ولی اینجا نه، اینجا یه مقدار یکاسه بحث شد چون مستحبات بوده. یستحب و تربع المصلی، مستحب است چهار زانو نشستن مصلی. تربع همین چهار زانو که ما توی مجلس ها میشینیم. البته جورای دیگر هم تربع رو گفتن، چهار تا تفسیر کردن که یکیش همین چهار زانو نشستن هست. تربع المصلی قاعدن حال قرائته. حالا این شخصی که مریضه نمیتونه بیسته و بناس نشسته نماز بخونه، اگر میتونه به صورت چهار زانو بشینه در حال قرائت چهار زانو بشینه، یعنی پاهاشو دراز نکنه. البته الان مریض ها طوری هستن که معمولا دیگه ناچار میشن پاهاشون رو دراز کنن، ولی اگر نه میتونه پاهاشو جمع کنه چهار زانو بشینه. حال قرائته یعنی موقعی که حمد و قل هو الله میخونه. و ان ینثنی رجلا حال رکوعه، یعنی دو تا پاشو جمع کنه رو هم مثل کتاب که بسته میشه، ران و ساقشو بچسبونن، یعنی دو زانو بشینه. همونطور که الان مردم در حال تشهد، الان ما مسجد که میریم مردم اینطوری میشینن دیگه، در حال البته رکوع. یعنی چی؟ یعنی در حالی که میخواد بره رکوع و جالسن هست، الان اگه دیده باشید کسانی که نافله عشا میخونن همینطوری که نشستن دو زانو نشستن هم دو قل هو الله میخونن، خم میشن برای رکوع. خب خم که میشن برای رکوع، از حالت دو زانو میرن به رکوع دیگه. این همون رو داره میگه، میگه در حالت رکوع از حالت چهار زانو نره به رکوع. رکوع چند جوره؟ مثلا من پاهامو دراز کردم اینطوری تکیه دادم به دیوار رو اینطوری نشستم، خب یه وقت همینطوری رکوع میکنم، این یه جوره. یه وقت هستش نه، چهار زانو نشستم، چهار زانو نشستم همینطوری رکوع میکنم، خب اینم یه جوره. یه وقت نه، دو زانو نشستم از دو زانو میرم به رکوع. ایشون میفهمه در حالت نشستن، در حالتی که میخواد بره به رکوع، حالت دو زانو داشته باشه، جالسن یعنی وقتی که میشینه در حالت جلوس. و تورک یه حالت تشهده، ولی موقعی که تشهد رو میخونه در حال تورک باشه. تورک رو در رساله ها نوشتن دیگه، یعنی به اصطلاح الان وقتی که آدم دو زانو میشینه باسنش روی پاهاشه، ولی در حال تورک که میشینه یه مقدار کج میشینه، باسن میاد روی قالی و روی زمین در واقع قرار میگیره و یه پاش میفته روی یه پای دیگه. که در رساله های فارسی اینطوری گفتن، مستحب است در حال تشهد بر ران چپ بنشیند. بر ران چپ بنشیند یعنی چی؟ این ران چپ روی زمین قرار بگیره و روی پای راست را، روی پای راست را، این پای راستش که دست راست پای راست، این پای راستش به کف پای چپ بگذارد. یعنی وقتی که پای چپ رو اینطوری میذاره در واقع روی زمین، این روی پای راست رو بذاره به کف پای چپ، که حالت تورک بهش میدن. البته اینجور نشستن برای بعضی ها مشکله، ولی به هر حال مستحب تورک داشته باشد حالت تشهد. البته ظاهرا این مال مرد است، چون برای زن به اصطلاح در اینجا داره میاد که برای زن هم در ادامه خواهد آمد که چطوری بنشینه. در همین دو خط مونده به آخر همین بحث در همین صفحه 70، سه خط مونده که این بحث تمام بشه، میگه وحین تشهده ها زمت فخزی ها، که بحث زن رو اونجا مطرح میکنه. معلوم میشه که نشستن تشهد زن نشه با نشستن تشهد مرد فرق میکنه. لذا در رساله ها هستش که مستحب و زن در وقت خواندن تشهد رانها را به هم بچسباند. در مرد که روی ران راست میشینه، خب این رانها از هم جدا میشه، روی ران راست میشینه، چپ میشینه و ران راست هم میاد اصلا این طرف. ولی در زن نه، ایش فرموده است که در رساله ها اینطوری فرموده است که زن در وقت خواندن تشهد همچی که دوزارو نشسته رانهاشو به هم بچسبونه. البته اینا مستحبات، و اگر به خصوص کسی پادرد داره، مشکل داره، نمیتونه اینا رعایت کنه، خب این میتونه رعایت نکنه و به هر شکلی که مناسب میتونه بشینه بنشینه. الاغلب و فلاغلب، هر چقدر به این مقداری که در شریعت گفته شده نزدیکتر باشه خب بهتر. و یستحب للمصلی قائما، خب حالا مستحب دیگر، کسی که ایستاده نماز میخونه کجا نگاه کنه؟ از نظر اعلام مسجده، به محل سجدش نگاه کنه، نه اینکه به مسجد محلش نگاه کنه هی چشمشو تاب بده به چرخونه بگه به من مسجد نگاه میکنم دیگه، نه، از نظر اعلام مسجده، یعنی نگاه کند به محل سجدش. و راکعاً الی ما بین رجلی، موقعی که رکوع هست به لا و وسط دو پا نگاه کنه، یعنی به همون زمینی که بین دو پاش هست نگاه کنه. ساجدن چی؟ وقتی که سجده میکنه الی انفه، تو رساله هست الی طرف انفه، یعنی به دو طرف بینیش، یعنی با این چشم این ورو میبینه با این چشم، یعنی بالاخره به بینیش نگاه کنه. ساجدن الی انفه. متشهدن الی حجره، وقتی که تشهد میخونه به دامنش نگاه کنه. خب یعنی چشمش رو نندازه مثلا جلو این ور اون ور، و یا خیلی پایین بندازه به همون بین دو پاش که محل دامن هست اونجا نگاه کنه. کل ذالک مرویون، همه اینا تو روایت آمده الا الاخیر، البته در حال تشهد به دامن نگاه کنه تو روایت نیامده. فذکره الاصحاب، اصحاب فرمودن، یعنی فقها، ولم نقف علی مستنده، و ما واقف بر سند اون نشدیم. مستند یعنی دلیل، استنده استناد کرد، دلیل آورد. مستند یعنی دلیل، مستند یعنی اون کسی که دلیل میاره، مستنده یعنی دلیل این مطلب. نقف از وقفه هست، وقفه یقفو، یعنی ما واقف نشدیم، پیدا نکردیم. وقفه یقفو که میشه نقفو، وقف و یقف و یقف و یقفانه یقفون است، سیغه 13 و 14 میشه عقف و نقف، و لم سرش در میاد میگه لم نقف، یعنی ما به اصطلاح واقف نشدیم، پیدا نکردیم. و یستحب و این تمام شد. حالا در حال ایستادن دستاشو چیکار کنه؟ مستحب بس یستحب و وضع الیدین قائما علی فخذی، بگذارد دستهایش را در حالی که ایستاده روی رانها. خب این رانه دیگه، دستش تا ران آمده، بذاره رانش. حالا ران کجای رانش بذاره؟ مثلا جلوی ران بذاره، بغل ران بذاره، یا برگردانه مثلا به باسنش بذاره، پشت ران بذاره؟ میگه نه، به هزای رکبتی، مقابل زانوها، یعنی این قسمتی از ران که وقتی که بره میرسه به زانو، جلوش در واقع، به این بغل مثلا نظره، پشت نظره، همین صاف اینطوری. مزمومت الاصابع، انگشتاش هم بسته باشه، اینا مستحبات البته دیگه. و راکعن علی عین رکبتیه، و وقتی که رکوع میکنه دست ها رو بذاره، یعنی یستحب با وضع الیدین علی، این علی عطف به اونجاست که گفتش که بگذارد دست دوتا دستش رو علا فخذی، این علا عینه عطف به اون علا فخذی هست، یعنی در حال رکوع چه کار کنه؟ بگذارد دو دستش رو علا عینه رکبتی، بذاره روی چشم زانو، یعنی کاسه زانوش، دستاش رو بذاره روی کاسه زانوها. الاصابع و الابهام و مبسوطتون، این یه جمله دیگه است، این جمله رو از نظر خوندن اینطوری باید بخونیم، الاصابع و الابهام و مبسوطتون، الاصاب و الابهام میشه مبتدا، مبسوطه میشه خبرش. دقیق‌تر اگر بگیم اصابه میشه مبتدا، ابهام عطفه به خود اصابه میشه، مبسوطتون میشه خبر. انگشت ها و انگشت ابهام، این انگشت، این قبلا گفتن که این ابهام ماشین، گفتن که خب انگشت ها که میگه، اگه میگه الاصاب و مبسوطه، انگشتش باز باشه، دیگه نیاز نیست که بگه این انگشت ابهام انگشت شست باز باشه، ابهام داخل خود انگشت هاست. ولی تاکید کرده گفته انگشت ها باز باشه، این انگشت ابهام هم باز باشه، که وقتی که میذاره رو کاسه زانو، مثلا اینجا اگه زانوش هست اینطوری بذاره روی کاسه زانو، اینطوری بسته نباشه، اینطوری باز باشه، مفرجات باشه به اصطلاح. پس انگشتاش و ابهام یعنی انگشت شستش مبسوطتون باشه، باز باشه. جمع یعنی همش، جمع جمع اجمع دیگه، اجمع از الفاظ تأکیده، یعنی همه انگشتاش باز باشه. خب اینجا الاصاب و الابهام مبسوطتون جمع، این یه جمله مبتدا و خبری است که جمع هم تأکیدشه. این جمله یعنی الاصاب و الابهام مبسوطتون جمع حال هست، یعنی محلا منصوبه، یعنی اینطوری میشه یستحب و وضع الیدین علی عینی رکبتی، مستحب است گذاشتن دو دست بر دو کاسه دو زانویش، در حالی که انگشتان او، همه انگشتان او باز هستند. خب این هم راجع به ترکیب جمله، که دقت بفرمایید که این جمله حالیه هست، یعنی این گذاشتن دو دستا بر چشم زانو و کاسه زانو در حالی است که در این حال باشه، حال از وضع الیدین در واقع. خب این تمام شد. و ساجدن، حالا در حال سجده دستاشو کجا بذاره؟ شما گفتید دستاشو در حال ایستاده بذاره روی رانها، در حال رکوع بذاره روی کاسه زانو. البته برای زن این مستحب نیستا، بعدم میاد میگه که زن دستهاشو بذاره بالای کاسه زانو، یعنی روی رانش بالای کاسه زانو، به خاطر اینکه زن یه مقدار در واقع خمیدگیش کمتر بشه و به اندازه مرد خم نشه. و این هم یه رعایتیست که به اصطلاح که مثلا اگر نامحرمی یه وقت او رو ببینه خیلی حالت خمیدگی شدید نداشته باشه. خب مبسوطتون جمع، این راجب این. و ساجدن، حالا در حال سجده چه کار بکنه؟ در حال سجده به هزاء اذنی، در کنار، در مقابل گوشهاش، اینجا که گوشها هست، نه خیلی دستشو جلا بذاره تو سجده، نه خیلی عقب ببره، یه جایی بذاره که کنار گوشها باشه توی سجده. و متشهدن و جالسن علا فخذی، در حال تشهد یا در حالی که نشسته، مثلا بین دو سجده نشسته، علا فخذی یعنی روی دستاشو بذاره روی رانش. پس تو سجده دستاشو بذاره بغل گوشش، در تشهد یا در جایی که تو نماز نشسته، حالا تشهد هم نمیخونه، مثلا بین دو سجده نشسته، اونجا هم بر دو تا فخذش، دو تا رانش بذاره، که هیئت القیام، مانند حالت ایستادن. و یستحب للمرأة ان تجمع بین قدمیها فی القیام، و مستحب است برای زن که جمع کند بین دو قدمش را در قیام، یعنی پا رو به هم بچسبونه. و الرجل یفرق بینهما به شبر الی فطر و دونه قدر ثلاث اصاب مفرجات. در رساله ها اینطوری گفته، در عروه گفته که از سه انگشت باز تا یک وجب، یعنی مرد و فاصله دو پاش به اندازه سه انگشت باز باشه، حتی اقلش، حتی اکثرش هم یه وجب که تقریبا 23-24 سان 25 سان نهایتا میشه. اینجا ایشون فهمود و رجلو یفرق و بینه هما، یعنی بین دو پایش را به شبرن، یعنی حتی اکثر یک وجب، الا یعنی این از وجب حد اعلاش ها، الا یعنی به طرف اقل داره میره، الا فطرن، فطر فاصله بین انگشت شست و انگشت ابهامو میگن، فاصله بین این دو انگشت اینطوری، این الان فطره، فاصله این و این بهش میگن فطر، این تقریبا دو سوم یک وجب هست. میگه اولا حد اکثرش اون مقدار باشه تا این مقدار، یعنی تو این هوا به چرخه تو این مقدار. از این دیگه کمتر نباشه. و دونه، حالا از این هم کمتر شد، یعنی دون الفتح قدر ثلاث اصاب منفرجات، اندازه سه انگشت بسته. پس حد اکثرش شد یه وجب، دوباره مرحله بعدش شد تقریبا دو سوم یه وجب، مثلا این مقدار حدود 15 سانت میشه دیگه، تقریبا اون میشه 22 سانت، این دو سوم یک وجب میشه. فتر از نظر سانتی متری حدودا دو سوم یک وجب هست، اندازش هم این مقدار هست. و دونه هو کمتر از فتر، دون یعنی کمتر، هو یعنی فتر، قدر ثلاث اصابع، اندازه سه انگشت منفرجات باز. و تضم المرء از صدیه ها الى صدرها به یده ها، و زمیمه کند زن برآمدگی سینش رو بچسبانه به سینش با دوتا دستش، این دوتا دستش اینطوری کنه که در واقع این برآمدگی سینه به سینش بچسبه. و تضع یده ها فوق رکبت های ها را کردن، و همین زن در رکوع دست دوتا دستش رو بذاره بالای زانوهاش در حال رکوع. و این تنهنی قدر این انحناء رجل، اگر چالا به اندازه مرد خم شده، با این حال دستش، یعنی دستش میرسه که رو کاسه زانو بذاره ولی نذاره، بالای زانو بذاره. و ظاهر الروایه انها یجزیها من الانحناء، یجزیها هم ظاهرا درسته، هم یجزی درسته هم یجزی. و ظاهر الروایه انها یجزیها من الانحناء ان تبلغ کفاها ما فوق رکبتها، ظاهر روایت این استش که مجزی است از خم شدن این مقداری که برسد دو کف دستش به بالای زانو، یعنی شاره نخواسته زن خیلی خم بشه، به مرد گفته تو باید خیلی خم بشی که دستات برسه به اون کاسه زانو، ولی زن البته به اندازه مرد خم بشه شده، ولی بهتره که کمتر خم بشه که دستش بالایه، یعنی روی ران برسه به زانو، کاسه زانو، ولی روی کاسه زانو نباشه، سر انگشتش برسه به اون کاسه زانو. خب طبیعتا یه مدار انحناش کمتر میشه، یعنی کمتر خمیدگی پیدا میکنه. و تجلس و حال تشهده ها، یا بگیم که یستحب للمرأة ان تجلس، اینو عطف کنیم به اون ان تجمع یفرق تزع اینطوری، و تجلس یعنی بنشیند، حال تشهده ها و غیره، در حال تشهد و غیر تشهد، حالا مثلا بین دو سجده نشسته، چطوری بنشینه؟ الا علیه ها، روی دو طرف باسن بنشینه. خب یعنی دو زانو همینطور که الان ماها در نماز معمولا افراد میشینن به همون شکل بشینه. و تبدع بالقعود الا تلک الحاله، وقتی هم که میخواد بنشیند به همین حالت بنشیند. به عبارت دیگر وقتی که کسی آمده از سجده که بلند میشه میشینه، به همین حالت بنشینه، قبل از سجود ثم تسجد. فرض کنید یه نفر رفته رکوع، از رکوع بلند شده، حالا داره میره چی؟ حالا داره میره سجده. ایشون میگه که حالا ماها اینطوری میکنیم دیگه، سبحان رب العظیم به همونه که میگیم، سرمون رو بلند میکنیم، یه سر سر رو به مهر میذاریم و باسن در بلندی قرار میگیریم. میگه نه، زن این کار رو نکنه، زن این کار رو نکنه. وقتی که زن سبحان رب العظیم به همونه گفت بلند شد، یه جوری بشینه که نه اصلا نره به سجده، همینطوری که وایستاده همینطوری اینطوری بشینه، یعنی یه هر روی باسنش بشینه، به طوری که در واقع باسنش بلند نشه. منظور این هست. خب حالا چی؟ منظور ایشون این هستش که اینم بازی چیز هست، به خصوص در جایی که نامحرمی چیزی باشه این حالت رعایت بشه. خب یعنی به این معنا که همینطوری که صاف وایستاده، صاف بشینه روی دو پای خودش، بعد بره سجده. خب البته حالا یه مراجعه هم به رساله مرجع تقلید لازمه که مبادا که معمولا اینجاها فتواها فرق نمی کنه، ولی خب یه مراجعه انسان بکنه که احتیاطاً جور دیگه اونا نگفته باشن. و تبدع یعنی شروع کند به قعود، یعنی نشستن بر اون حالت، یعنی به اون حالتی که گفتیم که یه سره بشینه رو پاهاش، قبل از سجود، قبل از اینکه سجده کنه، دوباره بره به سجده. و حین تشهد، در تشهد چیکار کنه؟ زمت فخذیها، دو تا ران رو به هم بچسبونه که اینو ما خوندیم، ولی اینجا یه چیز اضافه هم داره، رفعت رکبتای حائل الارض، یعنی این دو تا ران رو که به هم میچسبونه، زانوها رو، دو تا زانو رو اینطوری بلند کنه به این شکل به اصطلاح. حالا تو یه مقدارم مشکله. و اذا نهزت، و وقتی هم که میسته، انسلت انسلالا، یعنی به آرامی بلند بشه، یعنی وقتی که از تشهد میسته اینطوری نباشه که کلشو ببره جلو، باسن رو به عقب اینطوری بلند شه، نه همینطوری که نشسته اینطوری یهو بلند بشه. چطور گفتیم نشستن یهو بشینه رو پاش؟ اینطوری بلند بشه، نه اینکه در موقعی که میخواد بلند بشه اول کله رو ببره جلو دوباره کله رو بیاره عقب بلند شه، نه به این شکل نه. اذا نهضت انسلت، یعنی با آرامی بلند بشود. معتمدتن علی جنبیها، یعنی تکیهش تو دو طرفش باشه. به یدیها، یعنی دستاش اینطوری بذاره زمین یهو بلند شه، نه اینکه دستاشو بندازه جلو کلهشو خم کنه دوباره بلند شه، اون کار رو انجام نده. من غیر ان طرف عجیزتها، بدون اینکه بلند کند پشتش را، یعنی باسنش رو بلند نکنه، همینطوری که رو زمین نشسته یهو بلند بشه به هوا. و یتخیر الخنسا بین هیئت الرجل و المرأه، خنسا هم که مخیره چون مستحبات است. تا رسیدیم به بحث نیت که دیگه اینجا باز خود بحث نماز هست و اونا دیگه مستحبات بود، گفتم که به صورت پراکنده جاهای مختلف، حتی همین بحث هم توی یه جای لومه نیست، تو رساله هم جای پراکنده است. هر مورد رو باید در بحث خودش جستجو کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.